اگر این روزها احساس میکنید که از همه کس و همه چیز ناامیدید و از تصمیماتی که توی زندگیتون گرفتید احساس پشیمونی خیلی زیادی میکنید، با من در این قسمت از پادکست ارتقا همراه بشید. میخوام یه کتاب خیلی خوب بهتون معرفی بکنم که امیدوارم بعد از خوندنش احساس خیلی بهتری پیدا بکنید و نگاهتون به زندگی عوض بشه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که امروز با یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا در خدمتتون هستم. ما امروز تصمیم گرفتیم یک کار متفاوتی انجام بدیم. پیش از این ما همیشه کتاب‌های برتر توسعه فردی و روانشناسی رو با هم مطالعه می‌کردیم. اون نکات و درس‌های ارزشمندی که داشت و میتونست کمک بکنه که زندگیمون رو کمی بهتر بکنیم با هم دیگه مرور می‌کردیم و خب رویه خوبی هم بود به نظرم. از این به بعد هم همون کار رو ادامه میدیم. اما امروز برنامه‌مون متفاوته. امروز قراره با هم دیگه یک کتاب داستانی رو بررسی بکنیم. یک رمانی که لایه‌های عمیق روانشناختی داره و به نظرم بد هم نیست، چون یه وقتایی اگر ما اون درس‌هایی که باید رو لابلای یک داستان بشنویم، شاید اثرگذاری بیشتری برای ما داشته باشه. بیشتر ما رو درگیر بکنه. حالا نسبت به یک کتابی که بخواد صرفاً مستقیم نکات رو آیتم وار برای ما لیست بکنه. و ماجرای آشنایی من با این کتاب، ماجرای اینکه این کتاب رو انتخاب کردیم، این بود که من حقیقتش این کتاب رو بار اول دست یکی از دوستانم دیدم و به تازگی خوندنش رو تموم کرده بود. خیلی ازش تعریف میکرد، ازش گرفتم یکم پشت جلدش رو خوندم، دیدم چقدر به موضوع احساساتی که ما این روزها تجربه میکنیم، اون احساس حسرت و پشیمانی که انگار از تصمیمات مختلفی که در زندگی گرفتیم داریم رو به خوبی پوشش میده، انگار درباره همین داره صحبت میکنه. و یکم در موردش تحقیق کردم، تو اینترنت جستجو کردم، دیدم نه، انگار کتاب نمرات خیلی خوبی رو از منتقدین گرفته. یکی از کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز هست و جایزه گودریدز سال 2020 رو هم گرفته و به نظرم ارزشش رو داشت که من حتما یک بار مطالعهش بکنم. کتاب رو گرفتم و شروع کردم به خوندن و ماجرا این بود که برای منی که رمان خون نیستم، یعنی اهل خوندن کتاب‌های داستانی نیستم، این کتاب کشش خیلی زیادی ایجاد کرده بود. یعنی دائم دوست داشتم برم ببینم صفحه بعد چه اتفاقی میفته، تو چپتر بعدیش، بخش بعدیش چه داستانی داره و این ادامه داستان چه اتفاقی میفته. و تا جای این قضیه پیش رفت که منی که میگم نه تندخوانم نه رمان خون هستم، این کتاب رو در نزدیک به 24 ساعت تموم کردم. و به نظرم اگر یه کتابی بتونه برای کسی که چنین ویژگی هایی داره چنین کششی ایجاد بکنه، احتمالا نویسنده کارش رو به نحو احسن انجام داده و پیشنهاد میکنم که شما همین کتاب رو بخونید. کتابی که ازش صحبت میکنیم کتابخانه نیمه شب هست که اثر آقای متهیک هست و نسخه که من مطالعهش کردم زحمت ترجمهش رو آقای محمد صالح نورانیزاده کشیدن و در انتشارات کتاب کوله پشتی به چاپ رسیده. این کتاب 352 صفحه است و از بخش‌های کوچیک کوچیک تشکیل شده، یعنی تقریبا هر بخش این کتاب حدود 3 الی 5-6 صفحه است. و کتاب‌های اینجوری به نظرم خیلی جالبن، خیلی خوندنشون رو راحت می‌کنه، چون انگار ما به خودمون میگیم یه بخش دیگه‌اش رو هم می‌خونم، حالا چند صفحه دیگه هم میرم جلو و میبینیم یه دفعه خیلی جلو رفتیم نسبت به کتابی که حالا فصلاش هر کدوم 30-40 صفحه باشه. ما توی این اپیزود در واقع دو قسمت میخوایم این کتاب رو بررسی بکنیم. در بخش اول من یک مقدمه و معرفی از این کتاب خدمت شما انجام میدم که اگر علاقه من بودید حتما مطالعهش بکنید. و در بخش دوم میخوام در مورد یک سری از درس های این کتاب صحبت بکنم. اما مشکلی که هست اینه که ما در کتاب های داستانی یکم دستمون بسته است، چون نباید داستان اسپویل بشه و خوندن شما خراب بشه. برای همین من خیلی از نکاتی که شاید به نظرم ارزشمنده برای کسانی که کتاب رو خوندن نمیتونم اینجا بیان بکنم و سعی میکنم به جاش یک سری از جملات کتاب که به نظرم عمیق بودن موقع خوندنشون واقعا من رو تحت تاثیر قرار دادن رو خدمت شما نقل بکنم و یه چند دقیقه در مورد هر کدوم صحبت بکنیم، تا حتی اگر شما تصمیم نداشتید که این کتاب رو بخونید، این اپیزود برای شما یک ارزش افزوده‌ای داشته باشه، یک سری حرف ارزشمند شنیده باشید که شاید کمک بکنه از اون حال بد شدیدی که این روزها تجربه میکنید فاصله بگیرید. داستان این کتاب داستان یک خانمی به اسم نوراسید هست که 35 سالشه، اخیراً یک رابطه ظاهراً خوبی که داشته رو خودش به پایان رسونده، یک رابطه جدی که قرار بوده منجر به ازدواج بشه رو نزدیک به ازدواج گفته که نه من نیستم و نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم. از طرفی یک گروه موسیقی با برادرش و دوست برادرش داشتن که از یه جایی به بعد از اون هم انصراف میده، احساس میکنه که این حالم با این کار خوب نیست، نمیخوام این کار رو ادامه بدم. افسردگی خیلی زیادی داره، قرص های زیادی برای سلامت روانش مصرف میکنه و شغل و کار خیلی خوب و مثلا پردرآمدی هم الان نداره و به تازگی یکی از عزیزانش رو هم از دست داده و کلن ارتباطش با دوستانش هم ارتباط خیلی خوبی نیست و الان احساس پریشانی خیلی زیادی میکنه. احساس میکنه انگار من تمام زندگیم داشتم اشتباه میکردم، چرا به این رابطه نگفتم، چرا اون گروه موسیقیمون رو با برادرم ادامه ندادم، اصلا چرا ارتباطم با دوستم خوب نیست، چرا من برای هیچ کس مهم نیستم، چرا من دائم دارم تصمیمات اشتباه میگیرم، چرا من حتی نمیتونم مراقب عزیزانم باشم و جلوی مرگشون رو بگیرم. این افکار مزاحم دائم زندگیش رو در بر گرفته و به جایی میرسه که دیگه احساس میکنه نمیتونه ادامه بده. حالا در ادامه اگر کتاب رو مطالعه بکنید داستان خیلی جذابی وجود داره، اتفاقاتی واسش میفته که بازی کم کم عوض میشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو مطالعه بکنید. کتاب خیلی جذابی هست، داستان پرکششی رو تعریف میکنه. اما تو قسمت دوم دوست دارم یک سری از جملات ارزشمند این کتاب رو با هم دیگه بررسی بکنیم که شما چه این کتاب رو خوندید و چه نخوندید، این جملات شاید بتونه بهتون کمک بکنه که احساس بهتری داشته باشید. مورد اول اینه که میگه گاهی تنها راه یاد گرفتن زندگی کردنه. یه وقتایی تا خودمون نریم و یک سری چیزها رو تجربه نکنیم، هر چقدر هم که دیگران فشار بیارن به خودشون، ما رو مجبور بکنن که آقا راه درست اینه، راه غلط اینه، گوشمون بدهکار نیست. میدونید حتما شما همین رو تجربه کردید در ارتباطات مختلفتون، چه در مورد ارتباطتون با پدر و مادر، چه خصوصا با دوستان. یه وقتایی ما میبینیم دوستانمون یه کارایی میکنن که مطمئنیم غلطه. اصلا من 1000 نفر رو تو این وضعیت بررسی کردم، 1 نفر سالم به مقصد نرسیده در اثر انجام این کار. اما هر چقدر اصرار میکنم، هر چقدر توضیح میدم برای این دوستم، اصلا گوشش بدهکار نیست، معتقده که نه تو درک نمیکنی، شرایط من شرایط خاصیه و متفاوته. و ما خیلی پریشون میشیم، احساس میکنیم که چرا آقا این به من گوش نمیکنه، من خیر و صلاحشو میخوام، یه چیزی میدونم که دارم میگم. اما میدونید دوستان من، من عقیدم اینه که یه وقتایی اون فرد باید بره اون مسیر رو خودش تجربه بکنه. یعنی هر چقدر هم که ما خودمون رو بکشیم، بالا بریم پایین بیایم، گوشش بدهکار نیست، معتقده که نه این قضیه متفاوته. و هر چقدر هم که ما مجبورش بکنیم و حتی اگر به حرف ما گوش بکنه، بعدن ته ذهنش فکر میکنه که ای کاش من میرفتم این کارو انجام میدادم، اون وقت زندگی متفاوت میشد. یه وقتایی افراد باید یک سری مسیرهایی که غلط هستن رو برن، یک سری آسیب‌های جزئی رو ببینن که در ادامه از آسیب‌های بزرگتر جلوگیری بکنن. میدونید یه وقتایی یه نفر باید بره وارد یک رابطه اشتباه بشه و سری یک ضرر سطحی و آسیب کوچیکی ببینه بیاد بیرون، تا بعداً نره یک آسیب خیلی بزرگتر رو تو این مسیر تجربه بکنه. میدونید یه وقتایی ما باید یک سیلی کوچیک بخوریم که سرمون برگرده اونجایی که باید رو ببینیم. اما اینکه ما دائم اصرار بکنیم، خیلی فشار بیاریم به خودمون و دیگران که من مطمئنم این مسیر درسته و تو باید این مسیر رو بری، باعث میشه انگار یه وقتای اون فرد اون درسی که باید رو نگیره. من منکر این نیستم که ما باید دلسوز دوستانمون باشیم. اگر به نظرمون مسیر غلطه، تذکر خودمون رو بدیم. اگر چیزی درسته، پیشنهادش بکنیم. اما اینا یه حدی داره. یعنی اگر دیدیم ما حرفمون رو میزنیم، توصیه‌مون رو میکنیم، تذکرمون رو میدیم، اما طرف کلاً گوشش بدهکار نیست، شاید درس زندگی اون اینه که بره یکم تو این مسیر قرار بگیره، یک آسیب جزئی ببینه و بعد برگرده به مسیر درست که بعداً آسیب‌های بزرگتری در این مسیر نبینه. و به نظرم این نکته ایه که اگر ما به این پذیرش برسیم خیلی زندگیمون متفاوت میشه دیگه، اینقدر فشار نمیاریم به خودمون. تازه نکته بعدی اینه که ما از کجا میدونیم که این مسیرهایی که ما معتقدیم درستن واقعا بهترین مسیرن برای همه. این هم یک نکته مهمی هست که ما باید بهش توجه بکنیم. تمام این حرفا برای زمانیه که آقا من مطمئنم این مسیر غلطه. مثلا آقا وقتی یک نفر شروع میکنه به سیگار کشیدن، رو میاره به مواد مخدر، خب این مسیر غلطه. هیچ کس نبوده که این مواد مخدر سودی بهش برسونه. یعنی ما زمانی که بررسی میکنیم بشریت رو میبینیم در همه برهه‌های تاریخ زندگی بشر رو خراب کرده. حالا چه سیگار در اندازه خودش، چه مواد مخدر. ولی بعضی وقتا ما هر چقدر اصرار بکنیم نمیشه. یعنی انگار اون فرد باید حداقل یه چند وقتی توی این مسیر غلط بره، ولی کنارش باشیم که اگر خواست برگرده دستش رو بگیریم و بتونه برگرده به مسیری که درست هست، سالم هست و میتونه بهش کمک بکنه. درس بعدی که این کتاب برای ما داره اینه که یه جایی نورا برمیگرده میگه انگار نمیتونم جوری زندگی کنم که به کسی آسیب نزنم. خانم علم بهش میگه واقعا هم همینطوره. میدونید ما زمانی که به روابط خودمون نگاه میکنیم، چه در کانون خانواده، چه در محیط کار و هر کجای دیگه، ما انسانها دائم در حال آسیب زدن به همدیگه ایم. و نکته‌ای که جالبه اینه که هر چقدر ما ارتباطمون صمیمی‌تر باشه، نزدیک‌تر باشیم، نسبت به همدیگه آسیب پذیرتر هستیم و بیشتر به هم آسیب میزنیم. علتش هم اینه که ما نسبت به همدیگه حساس تریم. خیلی وقتا یک سری رفتارها وجود داره که اگر به ما بگن یه نفر تو خیابون داره انجام میده، اصلا مهم نیست، اصلا درگیرش نمیشیم. اما این نفری که کنار ما در خونه این کار رو انجام میده، باعث میشه روان ما انگار آسیب ببینه و احساس میکنیم که من یک لحظه هم نمیتونم این رفتار رو تحمل بکنم. و به نظرم این یک درس مهمی داخلش داره. درسته که این آسیب زدن اجتناب ناپذیره، اما این که من بعد از این که آسیب زدم آگاه باشم به این قضیه و بخوام جبرانش بکنم، موضوعیه که خیلی ارزشمنده. تفاوت‌ها رو همین قضیه هست که رقم میزنه. یعنی حالا که همه قراره به همدیگه آسیب بزنن، اون چیزی که وجه تمایز ما رو ایجاد میکنه اینه که من چجوری جبران میکنم. آیا انقدر کفه خوبی هام سنگینی میکنه که حالا اون آسیب‌های اجتناب ناپذیری که وجود داره رو جبران بکنه؟ چون یه وقتایی ما زمانی که میبینیم من ناخواسته بد حرف زدم، خشمگین شدم، دل عزیزانم رو شکستم، مثلا در ارتباط با پدر و مادرم یه جوری صحبت کردم که قلبشون شکست، خب این یک بخشی از ماجراست. حالا چی کار میکنم؟ آیا بلدم برم برای این عذرخواهی بکنم؟ آیا در طرف مقابل انقدر کمک میکنم، انقدر حس خوب منتقل میکنم که بشه این رو با اون خرد زد و جبران بشه؟ چون زمانی که ما میبینیم به دیگران آسیب میزنیم یا از دیگران آسیب میبینیم، ناخودآگاه نسبت به روابط بدبین میشیم. احساس میکنیم بابا این چه زندگیه؟ حتی پدر و مادر آدم هم به آدم آسیب میزنن. حتی من نسبت به عزیزانم که میدونم دوستشون دارم بهشون آسیب میزنم. خب پس چه مدلیه؟ چه فایده‌ای داره این ارتباط داشتن؟ اما همه ما میدونیم که انسان یک موجود اجتماعیه. ما نمیتونیم توی غار خودمون رو حبس بکنیم. باید ارتباطاتمون رو حفظ بکنیم. و در کنارش بدونیم که من بی‌نقص نیستم، بدونیم که من هم ممکنه یه جای دل دیگران رو بشکنم و همیشه انگار آماده باشم که اگر چنین اشتباهی از من سرزد، سریع بخوام جبرانش بکنم. و جبران فقط ببخشید نیست. همه شما دوستان من میدونید بالاترین درجه عذرخواهی و پشیمونی تغییر رفتاره. یعنی من اگر پشیمونم باید در تغییر کردن رفتارم این رو نشون بدم، مگر نه اگر من قرار باشه هر بار عذرخواهی بکنم و باز اون رفتار سابق رو تکرار بکنم، که این عذرخواهی اصلا معنی نداره. قراره ما اون ضرری که به طرف مقابل زدیم رو تا حد امکان جبران بکنیم، یا حداقل اگر نمیتونیم جبران بکنیم دیگه در آینده تکرارش نکنیم دیگه. درس بعدی که این کتاب برای ما داره اینه که میگه ما یه زمانهایی توی زندگیمون افکار منفی و غم که بهمون فشار میاره، ناخودآگاه احساس میکنیم که در نتیجه تصمیمات اشتباهیه که من گرفتم. یعنی اگر سر اون بزنگاه یک تصمیم متفاوتی میگرفتم، الان زندگیم یه جور دیگه ای بود، انقدر حالم بد نبود. اما مسئله اینه که اگه میفهمیدیم که هیچ شیوه زندگی نیست که بتونه ما رو نسبت به غم مقاوم بکنه، شاید خیلی ساده تر می شد این قضیه برای ما. من اگر هر تصمیم دیگه هم می گرفتم، اکثر مواقع ممکن بود احساس بدی داشته باشم، احساس پشیمونی داشته باشم، و این در گروه این تصمیمی که من گرفتم نبود که اگر این تغییر می کرد، اگر یه اتفاق دیگه در گذشته می افتاد، من الان حالم خوب بود و دیگه همه چیز گل و بلبل بود. نه، تقریبا میتونم بگم در مورد اکثر قریب به اتفاق تصمیماتی که ما در موردشون پشیمون هستیم، اگر به جای مسیر الف تو اون دوراهی مسیر ب رو انتخاب میکردیم، باز هم اکثر مواقع احساس نگرانی داشتیم، باز هم فکر میکردیم نکنه اون مسیر بهتری بود. پشیمون میشدیم، غمگین میشدیم، محزون بودیم و این بخش جدای ناپذیری از زندگیه. من اگر این قضیه رو بپذیرم دیگه اینقدر به خودم فشار نمیارم، اینقدر به خودم سیلی نمیزنم که چرا به این سمت رفتی، چرا این تصمیم رو گرفتی. به جاش تمرکزم رو میذارم روی زمان حال، چون زمان حال تنها زمانیه که ما میتونیم کاری واسش بکنیم. گذشته تموم شده و وقتی من بدونم اگر هر کدوم از اون آلترناتیو های دیگه، گزینه های دیگه رو هم انتخاب میکردم، باز هم زندگیم بی نقص نبود، باز هم زندگیم ممکن بود پر از لحظات غم و شادی مختلف باشه، دیگه گذشته رو رها میکردم، دیگه اینقدر هر روز با پتک تو سر خودم نمیزدم که چرا این اشتباه رو کردی، اگر فلان کار رو میکردی، اگر بهمان کار رو میکردی، الان زندگی متفاوتی بود. نه دوستان من، ما تقریبا هر انتخابی که میکردیم زندگیمون خیلی شبیه به این میشد. پس بهتره الان تمرکزمون رو بذاریم رو آینده، یعنی در واقع تو زمان حال سعی کنیم بهترین تصمیم رو بگیریم که در آینده پشیمونی های کمتری داشته باشیم. من ممکنه این نیستم که تصمیمات خوبی وجود داره و تصمیمات بدی وجود داره. نمیخوام بگم هر اتفاقی که افتاده حتما بهترین اتفاق بوده، نه، ما یه جاهای اشتباه کردیم. اما مسئله اینجاست که تا وقتی که گیر دادیم به گذشته، دائم تو گذشته داریم سیر میکنیم، در زمان حال نمیتونیم تصمیمات درست رو بگیریم، چون چرخش اینجوریه که دائم خودمون رو تحقیر میکنیم که تو چرا نمیفهمیدی که باید چه تصمیمی میگرفتی. و انسانی که هی خودش رو تحقیر میکنه، هی کوچیکتر میشه، پایینتر میشه، چجوری میتونه الان بهتر از گذشته عمل بکنه؟ یعنی من اگر قبلا 10 واحد رو خودم حساب میکردم، الان وقتی 3 واحد رو خودم حساب میکنم، خب دیگه اصلا به تصمیمات خودم نمیتونم تکیه بکنم، دائم از این شاخه میپرم به اون شاخه، 5 قدم در مسیر الف پیش میرم، 3 قدم در مسیر ب پیش میرم، 2 قدم برمیگردم عقب، و انگار زمانی که در پایان عمر به خودم نگاه میکنم فقط داشتم دور خودم میچرخیدم، مثلا به سمت هیچ مسیر حرکت نکردم. شاید اگر یک مسیر رو انتخاب میکردم، پیش میرفتم، حتی با سرعت کم، حتی اگر غلط بود، کم کم خودم رو اصلاح میکردم، الان خیلی جلوتر بودم تا اینکه اینقدر گیر دادم به گذشته. میدونید چی میگم؟ ما یه وقتای خیلی به خودمون سخت میگیریم و این سختگیری باعث میشه که حقیقت رو نبینیم. و حقیقت اینه که همه تصمیمات منجر به پشیمونی میشن. من چه ازدواج بکنم و چه ازدواج نکنم، یه جاهایی ممکنه احساس کنم تصمیم غلطی گرفتم، چه بچه دار بشم چه نشم، چه اون رشته دانشگاهی که دوست دارم رو انتخاب بکنم و چه برم اون رشته دانشگاهی که پدر و مادرم بهم میگن رو دنبال بکنم، یه روزهای پشیمونم. مسئله اینه که من یه جورای علم تصمیم گیری رو یاد بگیرم، بتونم برآورد بکنم که چه تصمیمی در دراز مدت برای من بهتره و حالا با این رهایی از گذشته بتونم تصمیم بهتری بگیرم. مطلب بعدی، جمله بعدی ارزشمندی که این کتاب برای ما داره اینه که نورا با بدخلقی میگه مشکل اینجاست که اصلا زندگی رو درک نمی کنم. خانم علم بهش میگه لازم نیست درکش بکنی، فقط لازمه زندگیش بکنی. یکم بهش فکر بکنید. میدونید ما همیشه سعی داریم که حکمت اتفاقات مختلف رو درک بکنیم، چون ما از کودکی این صحبت با همون شده که همه اتفاقات زندگی هدفمنده و حکمتی پشتش وجود داره. من نمیخوام الان این رو نفی بکنم، اما میخوام این آرامش خاطر رو به شما بدم که ما حکمت اکثر اتفاقات زندگی رو هیچ وقت نمیتونیم درک بکنیم. واقعا چرا دوتا کشور با هم جنگ میکنن و یک سری مردم بیگناه باید کشته بشن، آسیب ببینن؟ حالا به عقیده شخص من که مرگ قسمت خوبشه، حالا اگر یک نفر نقص عضوی پیدا بکنه، اعضای خانوادش همه از بین برن، شاید بدتر از مرگ باشه، چون مرگ که آدم تموم میشه دیگه، رنج نمیکشه، ولی اون فقدان هایی که در نتیجه جنگ به وجود میاد رو چه چیزی توجیه میکنه؟ یا مثلا چرا یک زوجی که عاشقانه همدیگر رو دوست دارن، بعد از مدت ها، بعد از یه جورایی درمان های زیادی که دنبال کردن، بالاخره بچه دار میشن، چرا باید بچهشون با یک مشکل ژنتیکی مواجه بشه؟ حالا به دنیا بیاد یه داستان داره، به دنیا نیاد یه داستان دیگه داره. یعنی علتش چه چیزی میتونه باشه؟ میدونید ما حکمت اکثر این اتفاقات رو هرگز درک نمی کنیم. مثلا اینجاست که ما باید زندگی کنیم، دست برداریم از جستجو کردن اون حکمت و هدف غایی که پشت اون قضیه وجود داره. چون هیچ وقت نمیتونیم درکش بکنیم. من هیچ وقت نمیتونم بفهمم که حالا چرا تو خیابون که داشتم میرفتم اون ماشینی که داشت تند رانندگی میکرد، اون رانندهی که داشت بد میرفت اومد با من تصادف کرد. شاید من اگر یه ثانیه زودتر یه تصمیم دیگه گرفته بودم، یه مسیر دیگه رو دنبال میکردم، ماشینم سالم بود. چرا اون دزدی که تصمیم گرفته بود از دیوار خونه مردم بره بالا، اون شب تصمیم گرفت از دیوار خونه من بره بالا؟ نمیدونم. مسئله اینجاست که هر چقدر ما بیشتر جستجو بکنیم تو این قضیه، بیشتر احساس پوچی بهمون دست میده. ما باید زندگیمون رو بکنیم، بدونیم که زندگی سرشار از اتفاقات مثبت و منفیه. من لفظ مثبت و منفی رو دوست ندارم. اجازه بدید بگم مطلوب و نامطلوب، چیزایی که ما دوستشون داریم و چیزایی که دوستشون نداریم. فقط میتونم این رو بگم که خیلی وقتا در زندگی همه ما پیش اومده که اتفاقاتی که ما نامطلوب میدونستیمشون، احساس کردیم که آخه چرا باید این مشکل برای من به وجود بیاد، دست آخر فهمیدیم واقعا انگار یک نکته توش وجود داشت، یک درسی برای من داشت، باعث شد در آینده ضررهای خیلی بزرگتر جلوش گرفته بشه. در مورد یک سری از تجربیاتمون به این درک میرسیم، در مورد خیلی هاش هم نمیرسیم. نمیدونیم چرا من باید عزیزم رو در اون سن از دست میدادم. ولی قضیه اینجاست که ما باید بچسبیم به زندگی، باید تاباوری خودمون رو ببریم بالا. زمانی که من میپذیرم که این زندگی به من سیلی‌های متفاوتی در طول زندگی قراره بزنه، دیگه اینقدر پریشان حال نمیشم، دیگه اینقدر تعجب نمیکنم. بجاش تاباوریم رو میبرم بالا. میدونم که اینا بخش جدای ناپذیری از حیات ماست. من تا زمانی که روی این کره خاکی هستم، اتفاقات نامطلوب در کمینن و اتفاق میفتن. البته همه اتفاقات نامطلوب نیستن، اتفاقات مثبتی هم وجود دارن که در انتظار ما هستن، اما اتفاقات یه جورای ناعادلانه منفی وجود داره که سر راه مان. حالا اگر من بخوام دائم بچسبم به این که چرا این اتفاق افتاد، اصلا نمیتونم قدم از قدم بردارم. میدونید ما یه وقتایی یک سیلی از یک نفر میخوریم و خب ناراحت میشیم، پریشون میشیم، میگیم چرا منو زد، یه دو روز هم بهش فکر میکنیم و تموم میشه. اما ماجرای من و شما اینه که یک سیلی از زندگی خوردیم و 3 سال نشستیم بابت اون سیلی گریه میکنیم. اصلا اون سیلی الان مدت هاست که دردش رفته، دیگه تموم شد، بلند شو برو زندگیت رو بکن. ولی گیر دادیم به این که نه، چرا باید برای من اتفاق میافتاد، چرا واقعا، چه حکمتی درش وجود داشت، چرا من؟ و اینها کمکی به ما نمیکنه. فقط 3-4 سال عمرمون رو تلف کردیم، نشستیم یه گوشه داریم گریه‌زاری میکنیم برای درد و آسیبی که مدت هاست به پایان رسیده. ما باید خودمون رو قوی بکنیم. من باید پایه‌های امید و تاباوریم رو تقویت بکنم که بتونم در مقابل فشارهای زندگی دووم بیارم و بتونم اون زمستان رو تجربه بکنم با این ایمان که چرخه‌های طبیعت همیشه اینجوریه که بعد از یک زمستان یک بهاری وجود داره و همیشه قرار نیست زندگی به این منوال ادامه پیدا کنه. بتونم اون ریشه هام رو در خاکم گسترش بدم که گیاه محکم تری باشم، درخت تنومند تری باشم، بتونم در مقابل سختی ها مقاوم باشم تا زمانی که این سختی ها گذشت بتونم میوه های این درخت رو ازش استفاده بکنم و شیرینیش زیر زبونم بیاد. و جمله آخر که به نظرم خیلی جمله ارزشمندی هست، ما در فکر میکنم همه اپیزودها هم حداقل یک بار با بیان متفاوتی بهش پرداختیم، یک جمله از فیلسوف بزرگ هنری دیوید سورو هست. میگه آنچه که نگاهش میکنی اهمیت ندارد، بلکه آن چیزی که میبینی مهم است. بهش فکر بکنی. ما همیشه در مورد این صحبت کردیم که اتفاقات یه جورای خونسا هستن. بله، ما یک سریشون رو دوست داریم، یک سریشون رو دوست نداریم، اما در نهایت اون تفسیری که ما از یک اتفاق انجام میدیم که اون واکنش های ما رو ایجاد میکنه، حال ما رو تعیین میکنه. من اگر بدونم که یک اتفاقی افتاده ولی در نهایت قرار بوده جلوی یک ضرر بزرگتر رو برای من بگیره، شاید اونقدر در موردش ناراحت نشم. میدونید اکثر ما فکر میکنیم که نه، این یه حرف کاملا تخیلیه و وجود نداره. اما ازتون دعوت میکنم که یکم مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده رو بررسی بکنید. مثلا میخوام یه سوال ساده ازتون بپرسم. آیا همه افرادی که یک اتفاق مشخص واسهشون میفته یک واکنش یکسان نشون میدن؟ نه، طبیعتا نه. یک نفر ممکنه از در خونه که میاد بیرون ببینه کولر ماشینش خرابه و به این فکر بکنه که بابا چقدر خوب بود که من تا امروز این رو داشتم، از چه موهبتی برخوردار بودم، میرم درستش میکنم، حلش میکنم، میگذره. یه نفرم تا یه هفته میشینه به زمین و زمان غور میزنه. میدونید ما یه وقتای اون تفسیری که نسبت به اتفاقات نشون میدیم خیلی متفاوته و اونه که تعیین میکنه اون اتفاق چه تأثیری در روحیه ما داشته باشه. آقا ما وقتی داریم رانندگی میکنیم یه نفر پشتمون دوتا بوق میزنه، در جا فکر میکنیم که این میخواد الکی رد بشه، انسان خودخواهیه، هیچ کاری هم جایی نداره، یا نه با خودمون فکر میکنیم حالا شاید هم واقعا بیمار داره، داره میره سمت بیمارستان، یه قرار کاری خیلی مهم داره. میدونید چی میگم؟ در نهایت اتفاقات به تنهایی اونقدر قدرتمند نیستن. این تفسیریه که ما ازشون انجام میدیم که بهشون قدرت میده و ما اگر بتونیم این تفسیر رو عوض بکنیم، نمیگم لزوما همیشه تفسیر مثبتی باشه، نمیگم همه چیز به نفع ماست، همه اتفاقات مثبت هستن، ولی اگر تفسیری انجام بدیم که به ما میتونه کمک بکنه، در نهایت یه ذره بازی رو عوض میکنه، انگار اون اتفاق متفاوتی میشه. یه نفر از همسرش میخواد طلاق بگیره و تو دلش عروسیه که بالاخره من میتونم این ازدواجی که هر روزش کابوس بود برای من رو به پایان برسونم و اصلا این اسارتی که واسم به وجود اومده بود رو بذارم کنار. یک نفر هم در طرف مقابل احساس میکنه که نه، به هیچ کدوم از این زنها دیگه نمیشه اعتماد کرد، به هیچ کدوم از این مردها نمیشه اعتماد کرد، اینا همشون سر و ته یک کرباسن و افسرده میشه، رو میاره به قرصهای ضد افسردگی و نمیخوایم اینجا قضاوت بکنیم، ولی میگم این تفسیر متفاوتی که نسبت به یک اتفاق نسبتاً یکسان وجود داره یه ذره بازی رو برای ما عوض میکنه و شاید اگر بتونیم اون چیزی که میبینیم رو عوض بکنیم، نه اون چیزی که بهش نگاه میکنیم، قدرت اتفاقات برای ما متفاوت بشه. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که امروز با من همراه بودید. با هم دیگه کتابخانه نیمه شب رو بررسی کردیم. در بخش اول معرفی این کتاب رو انجام دادیم و در بخش دوم یک سری از درس‌ها و جملات ارزشمندی که درش وجود داشت رو با هم دیگه چک کردیم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید. من سعی کردم هیچ اسپویلی برای شما انجام ندم. این داستانی که تعریف کردم تقریبا با خوندن پشت جلد کتاب و شاید 20 صفحه اول شما به همین نقطه‌ای که من بهش رسیدم میرسید و از اینجا به بعدش برای شما تازه خواهد بود. داستانیه که خیلی لایه‌های عمیق روانشناختی داره و خوندنش به شما کمک میکنه که احساس پشیمونی کمتری نسبت به تصمیمات گذشته داشته باشید و اون ناامیدی عمیقی که نسبت به اتفاقات مختلف دارید رو توش یک تجدید نظری انجام بدید. از شما ممنونم که با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.